برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید.
پخش این برنامه ها از ساعت 7 تا 8 شام با وقت دوشنبه
روی موج های 31 و 25 متر برابر با 9695, 11795 و 11910 کیلوهرتز
و ساعت 8 تا 10 شام روی موج های 31 و 25 متر
برابر با 9695, 11705 و 11910 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت
www.ozodi.org.
حالا ادامه این برنامه ها.
آذربایجان در آستانه انتخابات پارلمانی. آیا مخالفین برای دریافت کرسی های بیشتر در پارلمانی جدید موفق خواهند شد؟ جهاد و اسلام، چرا اسلامی آسایشتر نسبت به صدای اسلامی افرادگرا ضعیفتر است؟ 7 سال پیش استان سغد از سوی پلکانیک محمود خدای بردیو غلط شد. برخی این را حمله و یا این حمله آشوب و بعضی تبادلات دولتی ارزیابی میکنند و اما بعضی حوادث آن روزها تا هنوز زیر پرده اسرار است. شنوندگان ارجمند سلام. سید قاسم قیامپور هستم و نشر نوبتی مجله اطلاعاتی و تحلیلی چشمانداز را برایتان معرفی میکنم. در آذربایجان معرکه تبلیغاتی در انتخابات پارلمانی پایان یافت و حدود 2000 جانبداران مخالفین از جمله اتحادیه آزاد لیگ در آخرین گردهمایی پیش از انتخابات خود در شهر سومگیت بار دیگر از مقامات کشور دعوت کردند که انتخابات دموکراتی و منصفانه را تامین کنند. رایدهی با وکیلان پارلمان نوی آذربایجان روز یک شنبه دایر می شود. در همایش سومگیت گفته شد اگر انتخابات با ملی مجلس با تقلب و قانون شکنی ها صورت بگیرد، آنها نمایش های اعتراضی خیابانی را ادامه خواهند داد. در همین حال رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیوف اظهار نمود که بازداشت وزیر تندرستی، وزیر مالیه و وزیر رشد اقتصادی کشور را از ورطه جنگ شهروندی کنار کشید. با گفته الهام علیوف آنها با دستور سابق رئیس پارلمان رسول گولیف میخواستند به تبادلات دولتی دست بزنند. کشورهای غرب میگویند انتخابات پارلمانی در آذربایجان نمایش خواهد داد که مقامات این کشور قفقازی تا کجا در راه دموکراسی گام میگذارند و اما دوره پیش از انتخاباتی چگونه گذشت؟ آیا همه احزاب کشور برای ترغیب برنامه های خود شانس های برابر داشتند و سیاستمداران و کارشناسان از این انتخابات چه انتظاراتی دارند؟ در این موضوع با عباس جوادی رئیس بخش آذری رادیوی آزادی صحبت میکنیم. از آقای جوادی سوال میکنم، بعضی از کارشناسان میگویند حکومت در این معرکه بیشتر موفق بود زیرا توانست مخالفین را در کوشش تبادلات دولتی متهم کند. اما نظر دیگری هم هست که بازداشت سه وزیر و از رئیس سابق اکادمی علوم سلایف برعکس اعتماد مردم را نسبت حکومت و پرزیدنت علیف کمتر کرده است. از نگاه شما آیا این همه بازداشت ها و نمایش های اعتراضی به تناسب نیروها در آذربایجان آیا تأثیر گذاشتند؟
حکومت امکانیت خواهد داد به مخالفین تا حدی که نسبت به قبل بیشتر به پارلمان راه پیدا کنند. اما انتظار تناسب نیروها به نظرم چندان تغییر نیافته است. احتمالاً طرفدارای وزیرایی که از کار برکنار شدند یا مخالفین که در این 5-6 ماه گذشته روبرو شدند با فشار و تضییقات زیاد، البته احتمالاً جریتر شدند و موقعشون ضد حکومت قوی تر شده است احتمالاً، ولی این که در بین مردم چقدر مایت و پشتیبانی بیشتری پیدا کردن اینو گفتن مشکل است. چند بررسی گروه های بین المللی بی طرف حداقل نشان دادن، اکثرشون نشان دادن که حکومت و طرفدارای حکومت و حزب حاکم تقریبا 50-60% آرا رو میگیرد اگر انتخابات واقعا عادلانه و آزاد باشد. مخالفین در مجموع همشون یک جا شاید بین 20 تا 30 درصد. این تخمین اکثر بررسی ها هست. باقی مانده کسایی هستن که بی‌طرفن یا هنوز فکرشون رو معین نکردن و غیره. ولی به نظرم در این 5-6 ماه گذشته واقعیت این است که حکومت هم از یک طرف فشار رو بالای مخالفین کمتر نکرده است، یعنی هم از یک طرف مردم رو میترسانن که به این مخالفین نباید رأی داد به خاطر اینکه اینها در توطئه ضد حکومت اینا شرکت داشتن و از بیرون پول میگرفتن از خارج و غیره، و از طرف دیگر مثلا مانع میتینگ ها و نمایش های کوچکی میشدن از طرف مخالفین و غیره. ولی از طرف دیگر خب رسانه های گروهی تا حد زیادی باز بودن برای مخالفین، حتی برای نامزدهای مخالفین، حتی در تقریبا تمام تلویزیون ها برنامه های دبات های به اصطلاح انتخاباتی بود، آزاد با مخالفین با حکومت بی طرف ها و غیره، هم بی پول هم با پول. حکومت در این آخرین روزهای قبل از انتخابات بعضی قدم ها رو برداشت، از قبیل با مرکب معین کردن انگشت که برای کسایی که آواز میدهند و غیره، منتها اینها به نظر من خیلی دیر بود و حکومت خیلی دیر حرکت کرد در این باره. شاید هم قصدش این بود که دیر حرکت کنند تا اینکه تأثیری نداشته باشند.
و اما در مورد صاحب کرسی های پارلمان شدن مخالفین چی انتظارات موجود است؟
انتظار عمومی این است که حکومت امکانیت خواهد داد به مخالفین تا حدی که نسبت به قبل بیشتر به پارلمان راه پیدا کنند، اما انتظار عمومی این است که اکثریت پارلمان باز هم با حکومت خواهد بود. در پارلمان آذربایجان 125 جا هست، کرسی هست. انتخابات آذربایجان بر پایه اکثریت هست، نه بر پایه بلوک ها. بنابراین هر کس شخصا شرکت میکنه، نه به عنوان حزب. دویوم این که در پارلمان فعلی تعداد کسایی که از حزب حاکم نیستن قریب 10% پارلمان است، شاید کمتر. کسایی که از حزب حاکم هستن قریب 90%. از حزبهای دیگر البته کسایی هستن که طرفدار حکومت هستن، من اونها را هم در بلوک حکومت حساب میکنم، ولی کسایی که از بلوک حکومت مخالف حکومت هستند و فعلا در پارلمان هستن شاید 10% دپوتات ها رو تشکیل بدن.
آقا جوادی، در برخی از کشورهای سابق شوروی از جمله تاجیکستان در عرفه انتخابات ها پیشنهادهای شده بودند برای به عضویت کمیسیون مرکزی انتخابات و قطعه های انتخاباتی وارد کردن نمایندگان احزاب مخالف. آیا مخالفین آذربایجان در کمیسیه مرکزی انتخاباتی کشور و قطعه های انتخاباتی نماینده دارند؟
در آذربایجان یک پیشنهاد از طرف سازمان امنیت و همکاری اروپا مطرح شده بود که کمیسیه های انتخاباتی بر اساس به اصطلاح پاریتت انتخاب شود، یعنی تعداد معینی از حزب حاکم، تعداد معینی از احزاب مخالفین بی‌طرف و غیره. این پیشنهاد حکومت قبول نکرد. البته در داخل کمیسیه های انتخاباتی کسایی هستن که حتما طرفدار 100% حکومت نیستن، ولی اکثریت بدنه اعضای کمیسیه ها از حزب حاکم و طرفدار حکومت به هر حال هستن، و این هم یکی از دلیل هایی است که می شود شک کرد به نتیجه های انتخابات توری که اعلان می شود، چون که در آذربایجان تجربه اینو نشان می داد که رای دادن خودش شاید چندان مشکلاتی نباشد، ولی شمردن آواز ها، کی می شمارد اینا رو، این مهم است، و کمیته هایی که آواز ها رو می شمارند اینا مهم است. چیز خوب ولی از طرف دیگر این است که در آذربایجان برای اولین بار اکسیت پول خواهد شد، یعنی بلا فاصله بعد از رایدهی 3 تشکیلات بین المللی هست که آوازها رو خواهند شمرد بر پای معلوماتی که آوازدهندگان خودشان میدهند، و اون هم البته اگر اختلاف خیلی بزرگی داشته باشد با نتیجه هایی که اعلان میشود یک مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد. در این تجربه هنوز در آذربایجان نشده، ولی به هر صورت یک ایندیکاتور میتوند باشد.
تشکر با استاد عباس جوادی، رئیس بخش آذری رادیوی آزادی، درباره انتخابات پارلمانی قریب الوقوع آذربایجان صحبت میکردیم. در پراگا پایتخت جمهوری چک با ابتکار سازمان گلوب اتلانتیک کارپوریشن، دانشگاه نیویورک و اسوسیاسیون روابط بین المللی در موضوع اسلام و عالم امروز کنفرانس دایر شد. در این نشست همچنین چند تن کارشناسان از رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی شرکت داشتند. از جمله جویز دیویز، یک تن از کارشناسان معروف و مؤلف چند درباره دین اسلام، درباره جهاد و اسلام سخنرانی کرد. در کنفرانس همچنین همکاری دیگری ما کارشناس مسائل آسیای مرکزی بروس پنیر شرکت داشت و در یک صحبت با او خواهش کردم درباره موضوعهای نشست برای شنوندگان مجله چشمانداز اطلاع بیشتر دهد.
Конечно, многие темы там, но в основе это было о борьба внутри исламского мира.
Албатта мавзуҳои гуногун баррасӣ шуданд ва аммо мавзӯи аслӣ мубориза дар дохили олами ислом, мубориза миёни ифродгароён ва мусалмонҳои осоишта буд, дар бораи мушкилот миёни онҳо буд ва дар бораи нуқтаи назарҳои дигар. در کنفرانس همچنین در باره اسلامی آسایشته زیاد سخن رفت، در باره مسلمان های سخن رفت که آنها مخالف تروریسم و افرادگرایی هستند و اما متاسفانه میان مسلمان ها افرادگرایان هستند، هرچند تعدادشان بزرگ نیست و اما در دایره این گروه خود هر روز از صدا و سیما و مطبوعات اطلاع میگیریم و این به نگاه عالمیان نسبت به اسلام چی تأثیر میگذارد، عقیده افرادگرایان در غرب چگونه قبول می شود و چرا امروز صدای جانبداران اسلامی آسایشته نسبت به صدای افرادگرایان بلندتر نیست و دیگر موضوعها بررسی شدند.
Правильно, неправильно, почему голос мирного ислама не громче эти час, такие вещи.
Брюс, شما در این کنفرانس درباره افرادگرایی در آسیای مرکزی صحبت کردید. بگویید که آیا هنوز هم در منطقه خطر افرادگرایی اسلامی برجاست؟
Есть угроза экстремизма в Средней Азии сейчас. Моя точка зрения, когда я дал доклад, был такой, что в отсутствии шведской оппозиции возможностей выборов мало в Средней Азии сейчас.
Бале дар осиёи марказӣ хатари ифродгароӣ барҷост. Дар суханронии, ки кардам, ман он нуқтаи назарро пай гирифтам, ки дар ҳолати набудани мухолифини ғайримазҳабӣ, мардум имкони ками интихобро доранд ва дар шароити феълӣ осиёи марказӣ барои гурӯҳҳои исломӣ аз пай худ бурдани мардум осон аст, ки дар мавриди беҳбуди зиндагии худ наомед шуданд ва ба гуфтаҳои чун беҳтарин با سلاح اسیان کردن و دولت را از بین بردن باور میکنند. در جامعه شهروندی شاید به این گفته ها کسی گوش ندهد و اما در شرایطی که مردم انتخاب دیگر ندارد چی باید کرد؟ امروز در آسیای مرکزی در راه احزاب اپوزیسیونی مانعه ها میگذارند و اما نمیدانند که افرادگرایان آسیای مرکزی ایدئولوژیکی خود را دارند. ایدئولوژی از بین بردن رژیم های فعلی و بهتر کردن زندگی مردم را و افراد فقیر که نمیدانند چگونه آیله های خود را با آذوقه تامین کنند و این گونه ایدئولوژی که گروه های افرادگرا باور میکنند. مثلا گروه های چون گروه بیعت در تاجیکستان از همین ایدئولوژی کار میگیرند و ماز از همین سبب میان مردم نفوذ پیدا کردند.
یعنی работают живут в Таджикистане, они действительно популярные группы или нет?
تشکر. بروس پنیر بود، کارشناسی آسیای مرکزی، که با ما درباره کنفرانس آید به اسلام در شهر پراگا صحبت میکرد. هفت سال پیش شمالی تاجیکستان با گردابی درگیری ها کشیده شد. دسته های مسلح با سروری پلکونیک محمود خدای بردیف به خوجند و دیگر شهرها وارد شده، یگانه راه با مرکز در عقبه انزاب را تحت نظارت قرار دادند. و اما تا هنوز کارشناسان در مورد این حمله نظرهای مختلف دارند. بعضی ها آن را آشوب و یا ایسیان می خوانند و برخی می گویند که این کوششی تبادلات دولتی بود. از سوی دیگر تا هنوز این حمله صحیفه های نروشن نیز دارد. از جمله معلوم نیست که مقامات امنیتی تاجیکستان از این حمله آگاه بودند یا نه. چرا قبل از حمله تعداد پاسگاه ها در شمال کشور به کرد کاهش یافته بود؟ چشمانداز به این حادثه از همکارم میرزای سلیمپور.
احتمال حمله نوی محمود خدای بردیف را در سال 1998 گویا همه می دانست، ولی هم گویا کسی انتظارش را نداشت. این بود که حمله شب 3 به 4 نوامبر قریب همه را غافل گرفت و نیروهای خدای بردیف در بین همگی چند ساعت نقاط مهم در شهرهای اساسی شمال تاجیکستان، خوجند و چکالوس و قیرقوم و روتپه با شمول شاهراها، فرودگاه‌ها، ایستگاه‌های مهم راه آهن و هم عقبه انزاب تنها مسیر ارتباطی بین شمال کشور و پایتخت شهر دوشنبه را تحت نظارت خود می‌دارند. حاجی یوسف ربیع‌زاده رئیس بخش گمرک ناحیه نو در سال 1998 میگوید عجیب آن بود که آن شب حتی در پاسگاه‌های مهم دهمای نو به جای 10-15 نوبدار معمولی تنها 2 نفری ایستاده بودند.
وقتی بپرسیدم چرا 2 نفر ایستادید، اونا جواب دادن که ما را امر شد، فرمان شد که امشب 2 نفر ایستیم. حیران شدم. وقتی که شعبه گمرکی خودم اومدم، یک شخص اومد و وارد دیدبانگاه شد. شخص ازبک زبان بود، گفت که در دیدبانگاه نو شخصان نامعلوم با 4 یا 6 کم از ریش دراز کارمندای بازرسی دولتی افتنبیرو اسیر گرفتن و طرف ولایت راه سپارند. این از بس که حدودی گمرکی من حساب میشد، من زود پرسیدم، تپرسی کردم که چه خیر بودن، چند ماشین بود، چه حادثه واقع رو گفت. در پیش چشم ما گفت همون آدمای نامعلوم تمام شکلای اسلحه سبک رو داشتن. گفت همونها گفت 2 نفر کارمند بدر رو گرفتن، اسیر رو در ماشین بار کردن و طرف مرکز ولایت رسپار شدن. ما مجبور از طریق دستگاه مخابره خودمون اداره گمرک خودمون خبر دادم گروه نوبتدار رو. بعد معلوم گشت که این دسته ها دسته مسلح محمود خدابردی بودند و همون شب هجوم کردند.
در نتیجه نیروهای خدای بردیف آن شب از 2 سمت، از ناحیه نو و از شهرستان وارد ولایت لنیناباد سوغده کنونی می شوند. نیرویی که از راه نو آمد به سمت خوجند و چکالوسک حرکت می کند. یک بخش دیگری نیروهای محمود خدای بردیف تحت فرماندهی معاون او پالکونیک سرگی زواریکین توسط شهرستان وارد ولایت شده، شهرستان و اوروتپا و عقبه انزاب را به هدف می گیرد. حاجی یوسف ربیع‌زاده:
هجومشون از زمین شروع شده است، از یکی از منطقه های شهرستان. هنگام وارد شدن در شهرستان اونا آتش شدند، در دیدبانگاه بده اوروتپا آتش شده، چند نفر کارمندای امور داخل را کشتند و اومده در نو 2 نفر اسیر گرفتند، در دیما اسیر گرفتند و دیگر آزادانه وارد ولایت شدند.
میرحمد امیرشاه سخنگوی فرمانده گرد ریاست جمهوری تاجیکستان در سال 1998 میگوید تنها 2 قسم نظامی که به افراد محمود خدای بردیف مقاومت مسلحانه نشان دادند، یکی مربوط به این گرد در شهر چکالوس و یکی دیگر مربوط به جنرال سهراب قاسموف مستقر در قلعچه خوجند بوده اند.
قسمت اولی که میدرویند در چکالوس، در همون یک در اومدگیشون یک ترانشه کندگی به تخمینا 15-20 متر بود، توگیزه پر بود. اصلا افیچیرو همون کنتراتنیکو را پشتن اونجا سلدت نسبتا کم بود، چونکه اونجا یگونه قسمتی که اصلا مخالفت کرده است و تشک شده است، جنگ سر شده است، همین بود. و بعد قاله در سر می شود و درن خوجند هست که همین 2 قسمت اصلا مقابلت نشون می تند نباشد، دیگر قسمت ها همین خیلی آزاد گرفته می و یقید چند کسی را کشته است، چند کسی را نیست کرده است، یگون کس مقابلت نشون نمی تند، حتی اوتش هم نمی کشوید. مثلا اوروتپا در در اومده است، همون پست یکم و از همه اساسی در اومده ولایت همه چند کسی که همون پست یکم در بوده همه شم میکشن دیگر حضور همه گوشتا میدرن تو مرکز ولایت، تو پرابلمی را هم گرفته بودن، بعد همونجا پرون پرون میشه و خیلی علاو میزنن چند کسا میکشن.
اما پیش از ادامه داستان گوش دهیم به تاریخچه زندگی خودی محمود خدای بردیف که از خود در تاریخ نوین تاجیکستان نقش پر از تضادها و پر از معماها باقی گذاشته است.
محمود خدای بردیف زاده سال 1964 20 سال پیش آموزشگاه نظامی شهر المعطا را ختم کرده است. در جنگ های افغانستان تجربه جنگی برداشته، سال 1992 ابتدا معاون کمیسر نظامی ولایت ختلان و بعد شروع جنگ شهروندی فرمانده یک گروه ویژه دیویزیه 201 ارتش روسیه بوده است. او در تیر ماه همان سال چند تانک این دیویزیه را به اختیار فرانت خلقی میگذارد و با این تانک ها جنگ وادی وخش در نهایت با فایده فرانت خلقی انجام می‌یابد. در پی پیروزی فرانت خلقی، محمود خدای بردیف فرمانده بریگاده تعینات مخصوص در شهر قرغان‌تپه تعیین می‌شود. این بریگاده الکی بعد 2 سال در پی کشته شدن پلکونیک 21 ساله عزت کوگانوف نیروهای باقی مانده فیضعلی سعیدوف را شکست داده، نظارت نظامی وادی وخش را به دست خود می‌گیرد. پلکونیک خدایبردیف چند دفعه علیه حکومت امام علی رحمانوف با مخالفت مسلحانه برمیخیزد که آخرینش در ماه آگوست سال 1997 با برکناری محمود از مقام فرماندهی و ترک قلمرو تاجیکستان کردنی او و یاران مسلحش به پایان میرسد. بعدی حمله به شهر خوجند در تیرماه سال 1998 خدایبردیف از مظهر عام غیب میزند. در این بین چندین بار خبر مرگ محمود خدایبردیف نشر ولی باز به زودی تکذیب میشود. آخرین بار مطبوعات درباره کشته شدن او در ماه اکتبر سال 2001 چند روز پیش از آغاز معرکه جهانی ضد ترور در افغانستان نوشته بود. رحیم کریموف معاون رئیس پلیس جنایی ازبکستان اما در ماه اکتبر امسال در شهر دوشنبه گفت که به معلومات آنها محمود خدایبردیف هیچگاه در حدود ازبکستان به سر نبرده است.
سال 1998 انگشت اتهام دوشنبه بلافاصله به سوی ازبکستان بلند شده بود که نیروهای خدایبردیف از قلمروش وارد ولایت لنین‌آباد شده اند، دعوایی که تاشکند همیشه ردش میکرد. اما مصاحب ما نورعلی دولت مورخ تاجیک و معاون سردبیر هفته‌نامه ملت،
وقتی که نو در آمدن سلاح‌های وزنی نداشتند، زیرا که با سلاح‌های وزنی وارد شدن قلمرو یک دولت دیگر مشکل‌تر بود. اونا قبلا از اینم در زد و خورداد در افغانستان با همراهی جنرال دوستم هم کاری داشتن و زمانی که ماه آگوست سال 1998 طالبان مناطق شمال و خصوص مزار شریف را تحت تصرف خود قرار دادن، اینا گویا که آمدن بعد ولایت جزخی ازبکستان بر صورت منابع رسمی چنین تاکید میکردند و اسیرانی که به اسارت افتیده بودند اونها گفتند که یک مدت در ولایت جیزخ ازبکستان اونها تمرینات نظامی دیدند و وقتی که وارد شدند به تاجیکستان اینها طریق نو یک گروه وارد شدند به خوجند و یک چند بناهای ماموری و از آن جمله قلعه خوجند را تحت تصرف خود قرار دادند و اونها کوشش میکردند که از طریق عقبه انزاب یا کوتل انزاب وارد دوشنبه شوند. اصلا کوشش میکردن که شمال را از جنوب جدا کنند، به همین خاطر مرکز ولایت و عقبه انزاب را میخواستند تحت تصرف خود قرار دهند و به همین میخواهند که جامعه جهانی مشروعیت آنها را اعتراف نماید.
سخنگوی وقت گرد رئیس جمهوری تاجیکستان میرحمد امیرشاه میگوید نیروهای محمود نقاط مهم شمال کشور را به دست آورده تنها یک فرودگاه خرد را در اسفره از یاد برده بودند که به فایده دوشنبه شد.
یک وقت همه کسا جمع شدیم در همون سرالین گوارد پریزیم، اصلا بچه های اپوزیسیا اومدن یک جوی شدن و اولین گروه هایی که ایمی جا در تریتوری همون ولایت سوخت فرو اومدن گردی پریزیمتی و بچه های همون اپوزیسیا بودن. امرو گفتنی یک بچه رو بری میکرد همون گروه اپوزیسیونی رو را یک اون ایراپورتی که نگرفته بودن ایراپورتی سفره را همون محمود خدایبردیف فراموش کرده است. یو که همون سبب شد که همونجا یک جوی فرودگاه باقی مونده بوده، همونجا فرو اومدن بعد راست چکالوست. بعد یک چند ساعت علاقه قسم حربی به همون اطاعت گوارد پریزیدنتی بده گرفت وزود کردن و مرده بچه را گرفته ای زیر خوک تای کلوخ و همون چیز کردگی برو وردن.
عملیات علیه محمود خدایبردیف در پاییز سال 1998 از نخستین عملیات‌های مشترک نیروهای دولت و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک به شمار می‌رفت. پلکونیک خدایبردیف در یکی از صحبت‌های انگشت شماری مطبوعاتیش بعداً گفته بود که هیچ چشمی به حمایت دولت رحمانوف و علیه او برخواستن نیروهای مخالفین را نداشت. مورخ تاجیک نورعلی دولت میگوید مخالفت شدید محمود با بازگشت اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک و سرکشی های پی در پیش از اطاعت به دولت وقت تاجیکستان بود که هم دولت و هم مخالفین در مقابل او از یک گریبان سر برآوردند.
محمود خدایبردیف از نفرانی بود که ضد بازگشت مخالفین مخصوصا قواهای مسلح مخالفین بود، یعنی که او طلب میکرد که آنها باید خلع سلاح گردانده شوند. خدایبردیف یک شخصیتی بود که تا بازگشت مخالفین به تاجیکستان یک چند بار کوشش کودتا کرد و چون سال 1998 چون یک امکان پیدا شد برای سرکوب کردن محمود خدایبردیف، علاوه خصوص در وضعیتی که او از خارج کشور به تاجیکستان تجاوز کرده بود، در این شرایط هم حکومت و هم نیروهای مخالفین تصمیم گرفتند و در سرکوب کردن محمود خدایبردیف هر دو جانب سهم گرفت.
اما ادامه داستان از میرحمد امیرشاه که از خدمتهای گرد رئیس جمهوری و فرمانده این گرد جنرال غفار میرزایف در امر سرکوبی استیان خدایبردیف تحسین میکند.
در سرحد کوههای سرحدی استولگی بودن و اونو طرز گوی در اومدن که چند پتروها را گرفته تو به در مرکز ولایت رسیدن. گوی هیچ کس درنگ نداره. وقتی اولین شده همون از شهر چکال اصلا یک جونشینی فرمانده گوارد پرزیدن کماندیروف که بود همون وقت عثمانوف پالکونی همون زنگ میزنه جنرال و جنرال اولین شده خبر را میرسونه و با اولین فرمان را گرفته با اوستای همون چرخبولی گوارد پرزیدن و یک قسمتی همون بچوش همراه یک گروهی که اپوزیسیا بوده او را امرو گفتنی و دن روحباری میکند همون خطی اولین شده میفرویان همونجا.
رهبری سابق بخش گمرک ناحیه نو حاج یوسف ربیزاده میگوید اطلاعات موثق از پیش درباره آمادگی خدایبردیف به این حمله به دست آمده بود، اما
معلومات های محرمانه، معلومات های فوری، معلومات هایی که از مقر محمود درباره آنکه محمود میتواند هجوم کند وارد ولایت شود یا وارد تاجیکستان شود بودن، وجود داشتن، اما سبب در چیست که چرا پیشگیری نکردن باعث حیرت است.
محمود خدایبردیف شمال تاجیکستان را در ماه نوامبر سال 1998 در ظرف همگی چند ساعت تحت تصرف درآورد، ولی همه دستاوردهای نظامی این حمله را در ظرف همگی 3 روز بعد و در پی یک مقاومت ناچیز از دست داد و خود را ناچار به فرار کرد. مورخ نورعلی دولت میگوید چند عامل باعث شکست او شد و از جمله اینکه جامعه بین المللی و به خصوص روسیه دولت تاجیکستان را تازه با یک گروه مخالفینش آشتی داده برای خود در این قلمرو درد سر نو نمیخواست. اما علت اصلی به عقیده نورعلی دولت عدم تکیگاه اجتماعی یعنی حمایت فعالانه مردم از این حمله بوده است.
وقتی که محمود خدایبردیف به خوجند در آمد شاید فکر میکردن که مردم هم جانبداری میکنند و مردم هم طلب میکنند که محمود خدایبردیف را باعث یک نیروی نظامی و سیاسی اعتراف کند که چنین صورت نگیرید. یعنی که وقتی محمود خدایبردیف به مرکز خوجند وارد شد و وقتی که حکومت تصمیم گرفت که سرکوب کند، مردم از او پشتیبانی نکرد. اگر مردم از محمود خدایبردیف پشتیبانی میکرد در این صورت حکومت در وضعیتی مشکل قرار میگرفت. من فکر نمیکنم که در پشت محمود خدایبردیف نیروهای سیاسی نبودن، وجود نداشتن. من فکر میکنم که به هر صورت این نیروها منتظر بودن که کار با چی انجام مییابد. یعنی که اگر محمود خدایبردیف در خوجند موفق شود، اگر در منطقه شمال تاجیکستان اگر او برای خود یک پایگاه می توانید که ایجاد کند، اگر مردم از آنها پشتیبانی میکرد، مردم با آنها کمک میکرد، همکاری میکرد، هم‌آوازی میکرد، در این صورت نیروهای سیاسی پیدا میشدند که حتما از محمود جانبداری میکردند. اما چون کار محمود برار نگیری فکر میکنند که آنها هم دیگر صدا بلند نکردند.
7 سال پیش پالکونیک محمود خدایبردیف پیش از ترک قلمرو خوجند کردنش گفته بود که او بر خواهد گشت. حاجی یوسف ربیزاده اما با گذشت 7 سال میگوید برایش تا حال این حمله برخاسا و فرار نیز برخاسای محمود خدایبردیف همچنان حیرت انگیز و پرمعما می نماید.
واقعا آنها تیز عجلان داخل ولایت شدند و همچنین عجلان بیرون از ولایت شدند. خیلی تیز حیرت انگیزش در همین است که چرا همین حادثه شد. با حیرت انگیز با در آن است که چرا هم شبیه که محمود وارد تاجیکستان شد، مقامات حفظ حقوق در دیدبانگاه ها نفرهای خودشان را گرفتند. ما تا حال اندیشه میکنم جوابش یافتن نتوانستم که چرا چنین شده باشد.
تفسیر با درباره حمله پالکونیک محمود خدایبردیف به شمال تاجیکستان در 7 سال پیش و شنوندگان ارجمند اینجا مجله تحلیلی و اطلاعاتی چشمانداز پایان می‌یابد. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار شما.
خبر چی جنگ و دوا تو نپرس و من نگویم کی شکست مهره ما تو نپرس و من نگویم کی برید ریشه ما کی بسوخت بیشه ما کی ربود گن کی دارا تو نپرسو من ندون کی ربود